کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
وقتی موسی انجیل را موعظه کرد. تیم کلر. عهد قدیم به طور هدفمندی دارای نوعی تنش داستانی حل نشده در درون خود است و همین تنش در واقع اساس کل انجیل است. تنش داستانی به این معناست که شما نمی دانید که چه چیزی در ادامه داستان اتفاق خواهد افتاد و نوعی از تنش و کشمکش در جریان است. به عبارت دیگر، اگر بگوییم شنل قرمزی برای مادر بزرگش تنقلات برد، این جمله چیزی را روایت نمی کند، بلکه یک جمله خبری است. اما اگر بگوییم شنل قرمزی برای مادر بزرگش تنقلات برد، اما گرگ بزرگ بدجنس سر راه منتظر بود تا او را بخورد، این یک داستان است، چون تنش را در طی آن احساس می کنید و شما را وادار می کند تا این سوال را بپرسید که چه چیزی در ادامه اتفاق خواهد افتاد. تنش داستانی که کل کتاب تثنیه را پیش می برد، همان تنش داستانی است که قوس روایت کتاب مقدس را تا زمان صلیب هدایت می کند. اما شما بگویید، به نظرم این مسئله تنش در کتاب تثنیه حل نمی شود. جواب بله و خیر است. چیزی که کتاب مقدس را زیبا می کند، از پیش خبر دادن از راه حلی است که قرار است رخ دهد. و این پیشبینی در کتاب تثنیه فصل 30 وجود دارد. هرچند این فصل بیشتر در مورد وقایع آینده سخن می گوید، اما در جای این طور به نظر می رسد که موسی در مورد زمان حال سخن می گوید. پولس رسول در کتاب رومیان فصل 10 توضیح می دهد که موسی اینجا درباره آینده سخن می گوید. موسی در این فصل 3 چیز درباره آینده می گوید. 1. شما نمی توانید خوب باشید. اولین چیزی که می گوید این است که همه ما نمی توانیم آنطور که باید زندگی کنیم. این مهمترین موضوعی است که کتاب تثنیه فصل 30 به آن اشاره می کند. در واقع اگر این موضوع را در نظر نگیرید، بخش پایانی این فصل را اشتباه متوجه خواهید شد. به آیه 1 دقت کنید. چون این چیزها، یعنی برکتها و لعنتهایی که در برابرتان نهادم، همگی بر شما واقع شود و آنها را در میان همه اقوامی که یهوه خدایتان شما را بدانجا می راند به یاد آورید. موسی اعلام می کند که قوم اسرائیل پراکنده خواهند شد. اگر نگاهی به تثنیه فصل 28 بیندازید، خواهید دید که آخرین لعنت تبعید و پراکندگی در میان اقوام دیگر است. بنابراین آیه 1 در اصل می گوید شما شکست خواهید خورد و تمام لعنت‌های عهد خداوند را بر خود وارد می کنید. بدترین چیزی که خداوند هشدار می دهد که اگر از عهد او سرپیچی کنید اتفاق خواهد افتاد، در واقع برایتان اتفاق می افتد. آمریکایی‌هایی که کتاب تثنیه را می خوانند می دانند که فرهنگ ما چگونه سخنرانان انگیزشی را دوست دارد. از اینکه دیگران به ما بگویند چه کاری می توانیم انجام دهیم و چگونه می توانیم زندگی کنیم لذت می بریم. به نوعی کل کتاب تثنیه مانند یک سخنرانی انگیزشی است. یک عهد اخلاقی شگفت‌انگیز است. چشم‌اندازی برای داشتن صداقت، عدالت و زندگی انسانی در بالاترین سطح است. همانطور که برخی بر این باورند، موسی اولین سری از مجموعه موعظه ها را در تاریخ بیان می کند و در اصل می گوید من می خواهم شما این گونه زندگی کنید. همان گونه که یک سخنران انگیزشی در زمان ما سخن می گوید. اما موعظه انگیزشی موسی چگونه پایان می یابد؟ پس از آن که می گوید که همه قوم اسرائیل باید مطابق با استانداردهای اخلاقی گفته شده در فصلهای 1 تا 29 زندگی کنند، او اینطور نتیجه گیری می کند. بگذارید به این نکته اشاره کنم. شما شکست خواهید خورد. شما هیچ یک از مواردی را که درباره آنها صحبت کردم انجام نخواهید داد. به طرز بدی شکست خواهید خورد. در واقع نفسم را هدر می دهم. ممکن است بگویید این موعظه آنچنان هم انگیزشی نیست و حق با شماست، اما این راه صحیح موعظه انجیل است. درست همانطور که موسی موعظه خود را خطاب به قوم اسرائیل اینطور شروع می کند، شما شکست خواهید خورد، واعظین کلام خداوند نیز باید به طور پیوسته آنچه را که مردم در قلب خود می دانند اما به آن اعتراف نمی کنند را به مردم یادآوری کنند. شما می دانید چه کاری انجام دهید، اما تا زمانی که کسی از بیرون به شما کمک نکند آن را انجام نخواهید داد. هرگز شما به خودتان نمی آیید. 2. خداوند قادر است قلب شما را ترمیم کند. کتاب تثنیه همچنین بیان می کند که نقشه خداوند این است که قلب ما را ترمیم کند و ما را به هم نزدیکتر کند. در تثنیه باب 30 آیات 2-5 موسی پیشگویی می کند که قوم اسرائیل پراکنده خواهند شد و خداوند دوباره آنها را برخواهد گرداند. اما در آیه 6 این چنین می گوید: یهوه خدایتان قلب شما و قلب فرزندان شما را ختنه خواهد کرد تا او را با تمامی دل و جان خود دوست داشته زنده بمانید. موسی درباره چیزی که بقیه کتاب مقدس آشکار می کند سخن می گوید. ارمیا و حزقیال آن را عهد جدید می نامند. پولس رسول در کتاب رومیان باب 2 آیه 29 می گوید که قلبهای ما ختنه شدند، و در کتاب فیلیپیان باب 3 آیه 3 می گوید ختنه شدگان واقعی ماییم. بنابراین این انجیل است و به چیزی فراتر از زندگی قوم اسرائیل در آن زمان می نگرد. داشتن یک قلب ختنه شده به چه معناست؟ ایده ترسناکی به نظر می رسد. اینطور نیست؟ پیتر کریگی می گوید وقتی کتاب تثنیه درباره ختنه شدن قلب توسط خداوند سخن می گوید، این در واقع استعاره از این است که خداوند قلب شما را جراحی می کند. در حالی که ختنه نشانه ای از اطاعت بیرونی، ورود به اجتماع وارثان عهد خداوند و تسلیم در برابر قوانین خداوند است، ختنه قلب انگیزه عشق درونی برای اطاعت را نشان می دهد. کلام خداوند چنین می گوید: یهوه خدایتان قلب شما و قلب فرزندان شما را ختنه خواهد کرد تا او را با تمامی دل و جان خود دوست داشته زنده بمانید. تثنیه باب 30 آیه 6. ازدواج را در نظر بگیرید. در طی سالیان ازدواج‌های سنتی بسیار زبان‌زد بودند، اما این نوع ازدواج‌ها بر پایه عشق نیستند. اما زمانی که من عاشق همسرم شدم، خواسته او از من این بود که در زندگی خود تغییراتی ایجاد کنم. رویای کتی برای من به عنوان فرمان بود. من عاشق بودم. بنابراین به این فکر نکردم که از او اطاعت کنم یا تسلیم اراده او شوم. هرچند که در واقع به یک معنا بود. او از من چیزی تقاضا نکرد. اما به خاطر عشقی که به او داشتم، آن چیز را در زندگی تغییر دادم. آنچه شما باید انجام دهید و آنچه می خواهید انجام دهید در اصل یکی می شوند. لذت و وظیفه ما یکی است. این نشانه یک قلب ختنه شده است. در کولوسیان باب 2 آیه 11 عبارت عجیبی وجود دارد که ترجمه آن به این صورت است: در مسیح شما مسیحیان در ختنه مسیح ختنه شده اید. پولس رسول تعلیم می دهد که به هنگام مسیحی شدن شما نه تنها قلب جدیدی دریافت می کنید، بلکه به خاطر ختنه مسیح یک قلب ختنه شده دریافت می کنید. ختنه مسیح چیست؟ بر روی صلیب مسیح لعنت منقطع شدن را تجربه کرد. اگر دروغ بگویید، کلاهبرداری کنید و یا در حق کسی بدی کنید، قطع شدن و بریده شدن از اجتماع مجازاتی است که کتاب تثنیه بارها و بارها به آن اشاره می کند. اما مجازات نافرمانی از خداوند قطع شدن از خود اوست و منقطع شدن از خداوند به معنای قطع شدن از زندگی، نور و تمام چیزهای نیکوست. روی صلیب مسیح چنان مجازاتی را تحمل کرد. او رنج سنگینی که در واقع مجازات گناهان ما بود را تحمل کرد. برگردیم به باغ عدن. آدم و حوا به خاطر گناهانشان به اجبار بیرون رانده شدند. به عبارت دیگر قطع شدند و فرشته‌ای با شمشیر مستقر شده بود تا راه به سمت درخت حیات را ببندد. تنها راه رسیدن به درخت حیات رفتن زیر شمشیر بود و روی صلیب عیسی مسیح زیر شمشیر رفت و از این نظر او ختنه شد. از آنجایی که عیسی مسیح به خاطر من و شما این ختنه را تجربه کرد، ما نه تنها از طریق ایمان با او رابطه نزدیک داریم، بلکه از نظر ذهنی این تصور که او لعنت گناهان ما را بر خود گرفت باعث می شود که لذت داشتن این رابطه با وظیفه‌ای که در قبال آن داریم با هم یکی شوند. اگر مشاهده کاری که مسیح در جلجتا انجام داد، یعنی بر خود گرفتن قطع شدگی شما، شما را به انگیزه وامی دارد که بگویید من شایسته این قطع شدن بودم و مسیح آن را به جای من بر خود گرفت، در واقع این نشانه آن است که شما ختنه قلب را تجربه می کنید. 3. مسیح آن را برای شما انجام داده است. آخرین چیزی که تثنیه فصل 30 درباره آینده تعلیم می دهد در انتهای این فصل آمده. بگونی که به نظر می رسد فقط درباره زمان حال سخن می گوید. تا بدینجا تثنیه باب 30 آیات 1-6 درباره آنچه که در گذشته اتفاق افتاده سخن گفته است، در واقع چنین گفته است: در ابتدا شما شکست می خورید و تمامی لعنت بر شما قرار خواهد گرفت، اما خداوند شما را باز خواهد گردانید و قلب شما را ختنه خواهد کرد. این وعده عهد جدید و تولد تازه است. اما سپس در تثنیه باب 30 آیات 11-15 موسی چنین می گوید: ببینید امروز حیات و نیکویی و مرگ و بدی را در برابر شما می نهم. ممکن است وقتی موسی از قوم اسرائیل طلب می کند و می گوید امروز به نظر به زمان حال برگشته است، او می گوید که شریعت او سخت نیست اما نزدیک است، حتی در قلب و دهان آنهاست. این به چه معناست؟ از یک طرف به این معناست که قوم اسرائیل هیچ بهانه‌ای ندارند. شریعت خداوند واضح و روشن است. آنها مجبور نیستند تا برای یافتن شخصی حکیم یا عارف که بتواند خواست خدا را به آنها بگوید از دریاها عبور کنند. در عوض شریعت خداوند به آنها داده می شود. با این وجود همانطور که تام شراینر به آن اشاره می کند، پولس در حالی بعدها این فصل را نقل می کند که می داند موسی قبلن اعلام کرده بود که قوم اسرائیل نمی توانند و عهد خداوند را نگاه نخواهند داشت. بنابراین نحوه تفسیر کلام موسی توسط پولس رسول در کتاب رومیان باب 10 آیه 4 و باب 6 آیه 9 کاملا درست است. شراینر می گوید پولس رسول از سخنان موسی استفاده می کند تا نشان دهد که در انتها تنها کلامی که شما را له نخواهد کرد و برایتان آنقدر سخت نیست که برای یافتن معنای آن بخواهید از دریاها عبور کنید، انجیل است. مسیح قبلاً غیر ممکن را برای شما ممکن کرده است. پولس رسول می گوید سعی نکنید که نجات را به دست آورید. انجام دادن این مانند بیرون آوردن مسیح از هاویه و یا نگاه داشتن او در آسمان است. اما مسیح از آسمان به زمین آمد و به هاویه رفت تا شما را نجات دهد. اگر سعی کنید تا خود را نجات دهید، مانند این است که به مسیح بگویید کاری که کرده است مهم نیست. انجیل تنها کلامی است که فهمیدن آن برای شما سخت نیست و تنها انجیل است که باعث له شدن و ناامیدی شما نخواهد شد. هر کلام دیگری این کار را خواهد کرد. بنابراین موسی در اصل می گوید روزی انجیل منتشر خواهد شد.